موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام به فصل اول کتاب مکاشفه بر می گردیم و آیه های 7 و 8 رو بررسی می کنیم. اینک با ابرام می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. بله، آمین. من هستم الف و یا، اول و آخر، می گوید آن خداوند خدا که هست و بود و می آید قادر مطلق. هر کسی که به کتاب‌های پرماجرا و پرهیجان علاقه داره، قطعاً کتاب مکاشفه رو دوست خواهد داشت. کتابی مثل کتاب مکاشفه وجود نداره. این کتاب پر از ماجراست، پر از تعلیق، پر از رمز و راز و شور و هیجان و وحشت، فاجعه پشت فاجعه. برای مثال کتاب مکاشفه ارتداد کلیسا رو در آینده بازگو میکنه. سقوط اقتصاد دنیا رو بیان میکنه. آخرین جنگ جهانی رو شرح میده. به بلایای طبیعی بی‌نظیر اشاره میکنه. داوری‌های نهایی و ناشی از غضب خدا رو بیان میکنه. از خونریزی‌ها و درگیری‌های سیاسی سخن میگه که راه رو برای حکومت جهانی یک حاکم اهریمنی و جهنمی و پلید باز میکنه. این کتاب از نابودی کامل جهان و محکومیت جسم و روح مردم در جهنم ابدی خبر میده. مکاشفه کتابی است پر از هیجان فراوان. با این حال کتابی است پر از امید، پر از شادی. کتابی است با پایان خوش. البته مدتی طول میکشه تا از ماجراهای اون سر در بیاریم. برای یوحنا نیز مدتی طول کشید تا این کتاب رو درک بکنه. برای همین او در آیه 7 و 8 پیش نمایشی رو از رویدادهای جذاب آینده به ما نشون میده تا با یک نگاه کوتاه و گذرا بفهمیم ماجرای کتاب مکاشفه از چه قراره. این کتاب درباره آن یکتا و بی همتاست که روزی به این دنیا برمیگرده. این کتاب درباره بازگشت عیسی مسیح است. آیه 7 اعلامیه بزرگ و باشکوهی است درباره موضوع درون مایه و قلب تپنده کتاب مکاشفه. عیسی مسیح باز می‌گردد. این واقعیت عظیم جان کلام کتاب مکاشفه است. در واقع این کتاب در این واقعیت و این اعلام چشمگیر خلاصه میشه. یوحنا تا 21 فصل پیش میره و در فصل 22 ما رو به اون نقطه نهایی و جلال بازگشت مسیح میرسونه. اما همین ابتدا در فصل 1 آیه 7 با اولین نبوت این کتاب آشنا میشیم. این نبوت پس از سلام و خوش آمدگویی بیان میشه و پیغامش اینه: اینک او میآید. کتاب مکاشفه درباره بازگشت مسیح است. یوحنا همین ابتدا میگوید نگاه کنید، توجه کنید. اما چرا؟ چون او میآید. فعل این جمله زمان حاله. یوحنا نمیگه او خواهد آمد. یوحنا نمیگه او باید بیاید، بلکه میگوید او میآید. فعل زمان حال به این منظوره که حواستون باشه عیسی مسیح همین حالا در راه بازگشته. نگفته نمونه که جمله او میآید در واقع از کتاب دانیال فصل 7 آیه 13 گرفته شده. در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد. دانیال فصل 7 آیه 14 و سلطنت به او داده شد. بنابراین یوحنا در اینجا درباره بازگشت عیسی مسیح یک وحی، یک نبوت و یک مکاشفه میگیره که در واقع بازتاب بعده دانیال فصل 7 آیه 13 میباشه. همینجا بگیم که عبارت او که میآید لقب ماشیه و یک نام خاص برای او میباشه. در واقع انجیل متی به این لقب یک اشاره جالب داره. به گفته انجیل متی یحیای تمید دهنده در زندانه و از طریق شاگردانش برای عیسی مسیح پیغام میفرسته. آن شاگردان از عیسی میپرسند آیا آن آینده تا هستی؟ پس همه یهودیان میدونستند او که میآید لقب ماشیه میباشه. عیسی همان کسی است که در آینده میآید. در زبان یونانی فعل ارخومه به معنی آمدنه. این فعل مستقیم و غیر مستقیم 9 بار در کتاب مکاشفه در اشاره به مسیح به کار رفته. 7 بار از این 9 بار از زبان خود عیساست که به خودش اشاره میکنه که در آینده میاد. بنابراین کتاب مکاشفه درباره آن کسی است که در آینده میآید. اما زمان فعل میآید که در زمان حال به کار رفته حاکی از این میباشه که عیسی مسیح در حال بازگشته. از این رو باید این حس انتظار همیشه در ما زنده باشه. برای همین یوحنا میگه ببینید او در حال آمدنه. پس باید با اشتیاق چشم انتظار بازگشت مسیح باشیم و با این حس انتظار زندگی بکنیم. این حقیقت قلب تپنده کتاب مکاشفه است. بله، ما باید درک و بینش خودمون رو درباره عظمت رویداد بازگشت مسیح وسعت بدیم. باید اهمیت این رویداد رو در کتاب مقدس درک بکنیم. از قرار معلوم نبوت‌ها یا پیشگویی‌های آینده 1/5 کتاب مقدس رو تشکیل میده. از اون 1/5 که درباره نبوت‌های آینده صحبت می‌کنه، 1/3 اون به بازگشت عیسی مسیح اشاره داره. عده‌ای محاسبه کردن که به طور کلی بیشتر از 660 نبوت در کتاب مقدس وجود داره. از این تعداد 333 نبوت درباره مسیح می باشه. 109 نبوت درباره تولد مسیح و آمدنش به این دنیا که همگی به انجام رسید و 224 نبوت درباره بازگشت اوست. بنابراین کتاب مقدس درباره بازگشت عیسی مسیح حقایق فراوانی بیان میکنه. در این خصوص از میان 46 نبی عهد عتیق دست کم 10 نفر اونها درباره آمدن اولین بار ماشیه به این دنیا نبوت کردند. اما 36 نفر از اونها درباره بازگشت مسیح یا آمدن دوباره او نبوت کردند. بیشتر از 1500 متن عهد عتیق به بازگشت عیسی مسیح اشاره داره. یک آیه از هر 25 آیه عهد جدید مستقیم به بازگشت عیسی مسیح اشاره میکنه. در ازای هر یک بار که کتاب مقدس به آمدن اولین بار مسیح اشاره میکنه، 8 بار به بازگشت او اشاره میکنه. به ازای یک بار که به کفاره مسیح اشاره میشه، 2 بار بازگشت او عنوان میشه. خود عیسی مسیح 21 بار به بازگشت خودش اشاره میکنه. بیشتر از 50 بار به ما گفته شده برای بازگشت عیسی مسیح آماده باشیم. پس بازگشت مسیح یک موضوع اصلی در کتاب مقدسه. من این عددها و رقمها رو به شما نمیدم تا اونا رو به خاطر بسپرید، بلکه تا متوجه بشید که نبوت ها درباره بازگشت مسیح چقدر گسترده و فراوانه. برای من جالبه که در گرد همایی نمایندگان کلیسا از سراسر جهان که در شهر ایوانستون در ایالت ایلینوی به رهبری شورای جهانی کلیساها برگزار شد، مشخص شد که فقط 10% از کشیشان پروتستان آمریکایی به آموزه بازگشت مسیح اهمیت میدن. برای 90% بقیه این آموزه اهمیت نداره. واقعیت اینه که پتروس این گونه بی ایمانی و ناباوری رو پیش بینی کرده بود. او از زبان آنها که بازگشت مسیح رو مسخره می کنند می گوید کجاست وعده آمدن او؟ آنها که مسخره می کنند همیشه بازگشت مسیح رو انکار می کنند، چون بازگشت مسیح به داوری جهان پیوند داره. طبیعی است که این دسته آدم‌ها حاضر و آماده نیستند با داوری خدا روبرو بشن. با اینکه آنها چنین میگویند، کتاب مقدس به روشنی بیان میکنه عیسی مسیح باز خواهد گشت. بله، کتاب مقدس به فراوانی از بازگشت مسیح میگوید. گذشته از انبوه نبوت‌ها، عوامل بسیار زیادی وجود داره که بر ضرورت بازگشت مسیح تاکید میکنه. الان به چند مورد اشاره میکنیم. اولین مورد اینه که وعده خدا در کلامش ثابت میکنه عیسی مسیح باز میگردد. برای مثال کتاب پیدایش فصل 49 و آیه 10 گویای اولین نبوت درباره سلطنت ماشیه می باشه. عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان روایی از میان پاهای وی تا شیلو بیاید و او را اطاعت امتها خواهد بود. بله، از نسل یهودا شیلو یعنی ماشیه می آید و امتها از او اطاعت خواهند کرد. البته هنوز این اتفاق نیفتاده، اما خدا وعده داده که چنین خواهد شد. اگر بار اول که عیسی به این دنیا اومد این اتفاق نیفتاد، باید بار دوم که او میاد این وعده به انجام برسه. در این خصوص در مزمور 2 خدا وعده میده که امتها عیسی مسیح رو تعظیم خواهند کرد و او با عصای آهنین بر اونها سلطنت خواهد کرد. هنوز این اتفاق نیفتاده، اما باید در آینده روی بده. اولین بار که عیسی به این دنیا آمد چنین نشد. در بازگشت او باید این وعده به انجام برسه. به گفته اشعیای نبی، ماشیه خدای قدیر و پدر جاویدان خواهد بود. برای ما فرزندی زاییده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود. ولی اولین بار که عیسی به این دنیا اومد، این وعده به انجام نرسید. او حکومت تشکیل نداد. او فرمانروا نشد. این اتفاق باید در آینده روی بده. در همین راستا کتاب مقدس در کتاب زکریا به ما میگوید وقتی ماشیح بیاید او کوه زیتون رو شکافته و امتها در آنجا جمع شده و داوری خواهند شد. کتاب مقدس به ما میگوید وقتی ماشیح بیاید یک ملکوت پرجلال ارمغان خواهد آورد. اما هنوز هیچ یک از اینها اتفاق نیفتاده. بار اول که مسیح به این دنیا قدم گذاشت، این اتفاقا نیفتاد. بنابراین لازمه در بازگشت او این رویدادها به انجام برسه. در این خصوص کتاب اعداد فصل 23 چنین میگوید: خدا انسان نیست که دروغ بگوید. خدا میفرماید عیسی مسیح باز خواهد گشت، از این رو پسر خدا باید برگرده تا کلام خدا تحقق بیابد. وعده خدا اینه که عیسی مسیح دوباره باز میگردد. مورد دوم اینه که خود عیسی مسیح با کلام و گفتارش ثابت میکنه دوباره برمیگرده. عیسی در انجیل یوحنا فصل 14 میگوید میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز میایم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من باشم شما نیز باشید. عیسی وعده داد که باز میگردد. وعده عیسی مسیح و حرف او سند بازگشت اوست. در این راستا در انجیل لوقا فصل 19 عیسی می‌فرماید شخصی شریف به دیار بعید سفر کرد تا ملکی برای خود گرفته بازگردد. پس 10 نفر از غلامان خود را طلبیده 10 قنطار به ایشان سپرده فرمود تجارت کنید تا بیایم. اما اهل ولایت او چون که او را دشمن می‌داشتند، ایلچیان در عقب او فرستاده گفتند نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. و چون ملک را گرفته بازگشت و فرمود تا آن غلامانی را که به ایشان نقد سپرده بود حاضر کنند تا بفهمد هر یک چه سود نموده است. حالا به آیه 26 نگاه بکنید. زیرا به شما می گویم به هر که دارد داده شود و هر که ندارد آنچه دارد نیز از او گرفته خواهد شد. اما آن دشمنان من که نخواستند من بر ایشان حکمرانی نمایم در اینجا حاضر ساخته پیش من به قتل رسانید. به عبارتی عیسی مسیح میگوید من همان پادشاه این حکایتم. من میروم اما باز خواهم گشت و بررسی خواهم کرد که با امتیاز و افتخار بشارت و موعظه انجیل چه کردید. اگر هیچ کار نکردید شما را محکوم خواهم کرد. اگر با ایمان برای من خدمت کردید شما را با خودم به جلال خواهم برد. بله، عیسی مسیح همان پادشاه است که از اینجا رفت اما باز خواهد گشت تا خواستانش رو پاداش بده و کسانی رو که به او ایمان نمیارند داوری بکنه. حالا در کتاب مکاشفه خداوند عیسی یک فرشته رو نزد یوحنا میفرسته. آن فرشته هنگامی که یوحنا کتاب مکاشفه رو مینوشت نزدش اومد. عیسی مسیح 6 بار به اون فرشته میگوید به او بگو بنویسد اینک من به زودی میایم. بله، عیسی وعده داد که باز خواهد گشت. وعده عیسی مسیح گواه بازگشت اوست. عیسی مسیح باز میگردد چون خدا که دروغ نمیگوید چنین گفته. عیسی مسیح باز میگردد چون خودش که فقط حقیقت رو بیان میکنه چنین گفته. اما مورد سوم تضمین روح القدس که بازگشت مسیح رو ثابت میکنه. روح القدس در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 26 روح راستی نامیده میشه. در یوحنا فصل 16 آیه 13 عیسی مسیح میگوید او یعنی روح القدس شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. او از آنچه از آن من است به شما خبر خواهد داد. منظور عیسی مسیح اینه که روح القدس کلام خدا رو به نویسندگان عهد جدید الهام میبخشه. بنابراین هر بار که در کلام خدا درباره بازگشت مسیح آیه میخونید، هر بار این آیه ها رو میخونید، اول قرنتیان فصل 1 آیه 4 تا 8، فیلیپیان 3 20 تا 21، کلوسیان 3 آیه 4، یعقوب 5 آیه 8، اول پتروس 1 13، اول یوحنا 3 آیه 2 تا 3، همگی شهادت میدند روح القدس این نویسندگان رو الهام بخشید. خدا وعده داد، عیسی مسیح باز میگردد. عیسی مسیح خودش وعده داد، بر میگرده. روح القدس وعده داد، عیسی مسیح باز میگردد. او باید بازگردد، چون این وعده خدای تثلیثه. اینجا بحث اعتبار خدای تثلیث در میانه. حالا به مورد چهارم نگاه بکنیم. عیسی مسیح باید بازگردد چون تدبیر و برنامه کلیسا این رو میطلبه. در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 14 پولس و برنابا درباره ایمان آوردن غیر یهودیان گزارش میدن. سپس یعقوب شروع به صحبت میکنه و در آیه 14 چنین میگه: شمعون بیان کرده است که چگونه خدا اول امتها را نظر نمود تا قومی از ایشان به نام خود بگیرد. به عبارتی خدا یک هدف داره و اون هدف جمع‌آوری قومی از غیر یهودیان برای نام خودش می باشه. آیه 15 و کلام انبیا در این مطابق است چنان که مکتوب است. در اینجا از عهد عتیق و کتاب آموس و ارمیا نقل قول می کنه. بعد از این بازگشت نموده خیمه داوود را که افتاده است باز بنا می کنم و خرابی های آن را باز بنا می کنم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه مردم طالب یهوه شوند و جمیع امت هایی که بر آنها نام من نهاده شده است. این را می گوید خداوند یهوه که این چیزها را از ابتدای عالم معلوم کرده است. الان لازمه پیش‌زمینه‌ای رو درباره این آیات یاد شده توضیح بدم. پتروس از سفر بازگشته و گزارش میده که خدا غیر یهودیان رو نجات میده. این موضوع برای پولس و برنابا کاملا روشنه و خودشون از نجات غیر یهودیان خبر دارن. آنها میگن خدا از میان امتها قومی برای خودش بر میگزینه. به گفته آیه 11 امتها محض فیض خداوند عیسی مسیح نجات می‌یابند، درست مثل یهودیان. بله، این جمع کلیسا رو تشکیل میده. چقدر شگفت انگیزه که خدا قومی رو از میان غیر یهودیان بر می‌گزینه. سپس یعقوب برادر ناتنی خداوند ما رشته سخن رو به دست می‌گیره و از کتاب آموس فصل 9 آیه 11 و 12 نقل قول میکنه. آیا این دقیقاً همون چیزی نیست که آموس گفته که خدا نه تنها خیمه داوود رو بازسازی خواهد کرد، بلکه گروهی از مردم رو از میان غیر یهودیان بر میگزینه و سپس ملکوتش رو برقرار خواهد کرد؟ بله، خیمه داوود، سلطنت، خانه داوود و کاخ سلطنت بازسازی خواهد شد و ملکوت خدا از راه خواهد رسید. اما قبل از اون جمعی از مردم به نجات و رستگاری خوانده خواهند شد. بنابراین ترتیب اینه: فراخواندن کلیسا، سپس ملکوت خدا. آیه 16 بعد از این بازگشت نموده خیمه داوود را باز بنا می کنم. این دقیقاً کلام نبی خدا در عهد عتیق می باشه. پس نکته اینجاست که خدا کلیسا را فرا می خونه. سپس باز خواهد گشت، پادشاهی خودش رو برقرار خواهد کرد و در آن پادشاهی همه ملت‌ها و امت‌ها تابع سلطنت مسیح خواهند بود. بله، برنامه برای کلیسا اینه که کلیسا فرا خوانده میشه، سپس خداوند باز می‌گردد. کلیسا به گفته پولس مثل دوشیزه یا باکره است که در انتظار شوهرش میباشه. افسوسیان 5 آیه 25 تا 27. رساله اول تسالونیکیان درباره انتظار کلیسا برای روبوده شدن صحبت میکنه. از این رو تدبیر و برنامه کلیسا میطلبه که عیسی مسیح بازگردد. ناگفته نمونه که تدبیر و برنامه برای امتا و ملتا نیز میطلبه که عیسی مسیح بازگردد. تدبیر خدا برای امتا و ملتا بازگشت مسیح رو واجب میکنه. چرا؟ چون به گفته مزمور 2 مسیح باید برگرده و بر امتا و ملتا سلطنت بکنه. در اینجا لازمه به نبوتی اشاره بکنیم که هر دانش آموز کتاب مقدس با اون آشناست. کتاب یوئیل فصل 3 آیه 2 درباره زمانی صحبت میکنه که خداوند میآید و تمام امتها را جمع میکند. آنها را به وادی یهوشفات میآورد و در اونجا با ایشان محاکمه خواهد نمود. این برنامه خدا در آینده هست. سپس در آیه 9 صحبت درباره جنگ. یوئیل درباره تبدیل گاواهن به شمشیر و قلابای حرس به نیزه ها صحبت میکنه. اینجا حرف درباره نبرد بزرگ هارمجدونه. جماعت ها در وادی غزا. زمانی در آینده، نبردی در آینده، داوری در آینده در پیشه. در طول اون جنگ و در زمان آن داوری ماشیه باز خواهد گشت و داوری عظیم خودش رو اجرا خواهد کرد. در واقع در کتاب یوئیل فصل 3 آیه 12 چنین آمده: من در آنجا خواهم نشست تا بر همه امتهایی که به اطراف آن هستند داوری نمایم. این رسالت ماشیه است. بنابراین برنامه داوری آینده امتها رویداد وادی یهوشافات، وادی غزا، همگی می طلبه که عیسی مسیح بازگردد. حالا به ششمین مورد نگاه می کنیم. برنامه‌ای که خدا برای قوم اسرائیل در نظر داره می طلبه که او بازگردد. در عهد عتیق خدا بارها ملکوت خودش رو به قوم اسرائیل وعده میده. خدا به اسرائیل وعده میده ماشیه خواهد آمد و ملکوت رو برای اونها ارمغان خواهد آورد. با این حال میبینیم بار اول که ماشیه به دنیا اومد، اسرائیل صاحب ملکوت نشد. در این خصوص اشعیا فصل 59 آیه 20 چنین میگوید: خداوند یهوه میگوید که نجات دهنده‌ای برای صهیون و برای آنانی که در یعقوب از معصیت بازگشت نمایند خواهد آمد. و خداوند میگوید: اما عهد من با ایشان این است که روح من که بر توست و کلام من که در دهان تو گذاشته ام از دهان تو و از دهان ذریت تو و از دهان ذریت تو دور نخواهد شد. خداوند یهوه میگوید از الان و تا ابد الاباد. به عبارتی خدا میگوید من میایم و شما رو نجات ابدی خواهم داد. اما واضحه که برای قوم اسرائیل هنوز این اتفاق نیفتاده. ماشیه هنوز قوم اسرائیل رو نجات ابدی نداده. بار اول که ماشیه به این دنیا آمد، یهودیان او رو کشتند و به او ایمان نیاوردند. ولی عیسی مسیح بار دیگر باز می‌گردد و یهودیان به او ایمان خواهند آورد. ارمیا فصل 23 آیه 5 خداوند یهوه میگوید اینک ایامی میآید که شاخه عادل برای داوود برپا میکنم و پادشاهی سلطنت نموده به حکمت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین اجرا خواهد کرد. در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنیت ساکن خواهد شد. ولی میدونیم که هنوز این اتفاق نیفتاده. ماشیه خواهد آمد، یهودیان رو نجات خواهد داد و صلح و کامیابی و امنیت و ملکوت رو به اونها عطا خواهد کرد. از این رو خدای تثلیث بازگشت مسیح رو ضمانت میکنه. خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس این وعده رو میده. برنامه‌ای که خدا برای امت‌ها، برای قوم اسرائیل و برای کلیسا در نظر داره، همگی مستلزم بازگشت مسیح میباشه. او باید برگرده تا امت‌ها و ملت‌ها رو داوری بکنه. او باید برگرده تا کلیسا رو گرده هم بیاره. او باید برگرده تا ملکوت رو به اسرائیل عطا بکنه. الان در خصوص الزام بازگشت مسیح به سه نکته ساده اشاره می کنیم. فروتن شدن عیسی مسیح می طلبه که او برگرده. او به این جهان آمد ولی مردم به او پشت کردند و به او ایمان نیاوردند. اما این پایان ماجرا نیست. عیسی مسیح دوباره خواهد اومد. زمانی خواهد رسید که عیسی در جلال بر می گرده و یهودیان او را پرستش خواهند کرد. در این راستا انجیل متی فصل 26 در توصیف رویداد هولناک مرگ مسیح به گفتگوی کاهن اعظم با عیسی مسیح توجه بکنید. آیه 63 عیسی خاموش ماند تا آنکه کاهن اعظم روی به وی کرده گفت تو را به خدای زنده قسم میدم ما را بگو که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه. عیسی به وی گفت تو گفتی. من نیز شما را میگویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته بر ابرهای آسمان میآید. در ساعت کاهن اعظم رخت خود را چاک زده گفت کفر گفت. آنگاه آب دهان بر روی او انداخته او را مشت می زدند و بعضی سیلی زدند. به عبارتی منظور عیسی در اینجا اینه شما هنوز پایان ماجرا را ندیدید. اجازه نمی دم این حماسه با تحقیر من تموم بشه. منو در قدرت و منو در جلال خواهید دید. بله، دنیا هنوز پایان حماسه عیسی مسیح رو ندیده. نمیشه آخرین تصویر جهان از عیسی مسیح فقط تصویری باشه از یک مجرم مصلوب و در حال جان دادن که در خون و آب دهان غلطیده در حالی که برهنه زیر آسمان یهودیه بر صلیب آویزانه و مگس و پشه و حشرات روی بدنش نشستن. این تصویر آخر پسر خدا نیست. این تصویر نهایی او نیست. حالا به هشتمین دلیل برای بازگشت عیسی مسیح میرسیم. قدرت یافتن شیطان میطلبه که عیسی بازگردد. شیطان به طور موقت در دنیا قدرت پیدا میکنه. سه بار در کتاب مقدس شیطان رئیس این جهان خوانده میشه. پولس او رو خدای این عصر مینامه. یوحنا میگه تمام دنیا در شریر خابیده است. نویسنده عبرانیان میگوید شیطان قدرت مرگ رو در اختیار داره، اما عیسی آن قدرت رو شکسته. به گفته رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 8، عیسی آمد تا او را، شیطان را، نابود بکنه. رساله رومیان فصل 16 آیه 20 میگوید خدای صلح و آرامش به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد سایید. بنابراین عیسی مسیح باید برگرده تا براندازد آن کسی را که تخت سلطنت جهان را به زور تصاحب کرده. و اما نهمین مورد این می باشه که چشم انتظار بودن مقدسان و ایمانداران می طلبه عیسی مسیح بازگردد. بله، وعده خدای تثلیث، برنامه و تدبیر خدا، فروتن شدن مسیح، قدرت شیطان و امید ما برای بازگشت مسیح همگی می طلبه که او بازگردد. اگر امیدمون فقط به این دنیاست، از همه انسانها بدبختتر و بیچاره تریم. ولی ما امید داریم، چون می دونیم عیسی مسیح باز خواهد گشت، چون حیات ابدی پیش روی ماست. البته ما فقط چشم انتظار آسمان نیستیم، ما مشتاق دیدار مسیح هستیم. رساله تیتوس فصل 2 آیه 11، زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شده، ما را تأدیب می کند که بی خدایی و شهوات دنیوی را ترک کرده با خردندیشی و عدالت و خدا ترسی در این جهان زیست کنیم و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده ما عیسی مسیح را انتظار کشیم. بله، ما چشم انتظار هستیم. به گفته رساله دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 8، ما ظهور او را دوست داریم. بنابراین ایمان به بازگشت عیسی مسیح هسته مرکزی انجیل و ایمان مسیحی است. در واقعیت بازگشت مسیح بحث اعتبار خدای تثلیث در میانه، بحث صداقت و حقیقت تدبیر و برنامه خدا برای کلیسا، برای اسرائیل و برای امتها مطرحه. بحث براندازی شیطان در میانه، بحث به سرانجام رسیدن انتظار و امید ایمانداران مطرحه. از این رو کتاب مکاشفه جزئیاتی از این 9 مورد یاد شده رو به ما نشون میده. در ضمن تا اینجا همه اینا رو گفتیم تا بر فعل میآید در کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 7 تاکید بکنیم. همه چیز به این بستگی داره که او میآید. با این پیش زمینه یوحنا حالا وقتشه چند نکته ساده و مستقیم رو توضیح بدیم. یوحنا جلال بازگشت مسیح رو به ما نشون میده. این اولین نکته است. همه آنچه تا اینجا گفته شد فقط مقدمه بود. حالا به این نکته ها توجه بکنید. حالا که می دونید عیسی مسیح باز می گردد و همه چیز دست به دست هم می ده که او بازگردد، اولین نکته که باید به اون توجه بکنید جلال بازگشت اوست. جلال بازگشت مسیح با این کلمه نشون داده می شه. با ابرها. اگر کتاب مقدس رو مطالعه بکنید متوجه میشید که ابرها همیشه نقش مهمی دارن. در دورانی که قوم خدا در بیابان سرگردان بودند، ابر نماد حضور خدا در کنار قومش در اون سرگردانی بود. حتما به یاد دارید که ستون ابر اونها رو در روز هدایت میکرد. همچنین در کتاب خروج فصل 40، زمانی که خیمه عبادت بنا میشه، ابر جلال خدا خیمه رو پر میکنه. وقتی در کتاب اول پادشاهان فصل 8 آیه 10 بنای معبد کامل شد، ابر خانه خداوند یهوه را پر ساخت. به گفته کتاب دانیال فصل 7 آیه 13 پسر انسان با ابرهای آسمان خواهد آمد. حتما به خاطر دارید وقتی عیسی مسیح به آن کوه رفت و چهرهش دگرگون شد، در انجیل متی فصل 17 آیه 5 گفته میشه در آن کوه جلال یک ابر درخشان بر پسر انسان سایه می اندازه. زمانی که در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 9 عیسی به آسمان صعود کرد، ابری او را از چشمان ایشان ربود. وقتی عیسی مسیح برمیگرده، به گفته انجیل متی فصل 24 آیه 30 او بر ابرهای آسمان خواهد آمد. حالا در کتاب مکاشفه دوباره می‌بینیم که عیسی مسیح با ابرها می‌آید. اما منظور چیست؟ منظور می‌تونه این باشه که منبع و خواستگاه ابرها آسمانه. عیسی مسیح از آسمان‌ها می‌آید، جایی که ابرها اونجا هستند. ولی به نظرم این آیه منظور مهمتری داره. در واقع بعید می‌دونم در اینجا ابرهای معمولی آسمان منظور باشه. به نظرم این ابرها ابرهای جلال می باشه. در این خصوص در عهد عتیق و حتی در کتاب پیدایش با نور شکینا آشنا می شید که در واقع نور تابان و درخشان جلال خداست. خدا خودش رو در نوری قابل مشاهده آشکار کرد. همچنین این امکان وجود داشت که صدای این نور شکینا شنیده بشه، چون آدم و حوا در باغ عدن صدای خدا رو شنیدن. آنها شنیدند که خدا در باغ حرکت نمود. پس آن نور حتما باید یک نور پویا و پرتحرک بوده باشه. خدا روح نه جسم. خدا انسان نیست، اما خودش رو در نور پرتحرک و درخشان مکشوف کرد. آن نور به قدری پرقدرت و درخشان بود که هیچ کس نمیتونست اون رو کامل ببینه و زنده بمونه. همونطور که در کتاب خروج فصل 33 گفته شده. بنابراین مردم فقط میتونستن کمی از اون نور رو ببینن. آن نور کاملا مکشوف نبود. اما در آینده وقتی مسیح باز می‌گردد، جلال او پوشیده نخواهد بود. در آن زمان اولین کاری که خدا انجام خواهد داد این است که نور و روشنایی کل جهان رو خاموش می‌کنه. خورشید خاموش میشه، ماه خاموش میشه، ستارگان خاموش میشند و خدا کل جهان هستی رو در تاریکی مطلق فرو خواهد کرد. این اتفاق رو در کتاب مکاشفه خواهیم دید. در اون جهان تاریکی مطلق جلال خداوند از آسمان نازل خواهد شد. جلال درخشان عیسی مسیح مثل میلیون‌ها خورشید تابان خواهد بود. پس ما جلال بازگشت مسیح رو خواهیم دید. این هم ناگفته نمونه که درخشندگی آن ابر جلال همان درخشندگی تابناک و خیره کننده مسیح است که تصویر و صورت خدای پدره. روشنایی و درخشندگی ذات خداست که رساله عبرانیان فصل 1 به اون اشاره میکنه. حالا در لحظه بازگشت مسیح یک دنیا درخشندگی اضافه میشه. چرا؟ چون تعداد بیشمار فرشتگان مقدس به اون جلال درخشان اضافه میشن و در کنار اونها همه مقدسان و ایمانداران جلال یافته در عهد عتیق و عهد جدید اضافه میشند که در لباسهای سفید و درخشان بر اسبهای درخشان سوار خواهند بود. این را هم بگیم که کلمه درخشان در زبان یونانی لفکون می باشه که به معنای تابناک و نورافشانه، نه اینکه صرفاً رنگ سفید ساده باشه. منظور اینه که یک کارنوال یا رژه عظیم از نور وصف ناپذیر در آسمان تاریک و سیاه رخ می نمایه. این را هم اضافه بکنیم که وقتی کلام خدا می گوید عیسی مسیح با ابر می آید، به این معنا نیست که او روی یه تکه ابر سفید و کوچیک به آرامی پایی میاد. ولی دومین مورد در اشاره به بازگشت مسیح، وسعت و گستردگی اون می باشه. آیه 7، هر چشمی او را خواهد دید. بازگشت مسیح رو کل بشر، کل دنیا، همه آدم ها به چشم خواهند دید. این بار هیچ کس درباره عیسی مسیح دچار شک و تردید و اشتباه نخواهد شد. بار اول که عیسی مسیح به دنیا آمد، جلالش پوشیده بود. جلال او در جسم انسان پوشیده بود. البته یک بار در بالای کوه که چهره مسیح دگرگون شد، او حجاب رو از صورتش کنار زد و اون حاضران جلال درخشان او رو دیدن. پتروس و یعقوب و یوحنا با اینکه ایماندار بودن هراسان شدن. اونها پر از ترس شدند. آنچه آنها دیدند فقط گوشه چشمی از جلال مسیح بود، در حالی که جسم انسانی او جلال کاملش رو پوشانده بود. جلال مسیح پوشیده و پنهان بود. اما وقتی او برمیگرده این گونه نخواهد بود و هر چشمی در این کره خاکی او رو خواهد دید. سپس یوحنا کسانی را که شاهد بازگشت مسیح خواهند بود به دو دسته تقسیم میکنه. آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. اما این دو گروه چه کسانی هستند؟ اولین گروه کسانی هستند که او را نیزه زدند. آنها سربازان رومی نیستند. سربازان رومی یک عمره که از دنیا رفتند. آنها او رو نخواهند دید. پس منظور یوحنا چه کسانی هستند؟ برای پاسخ به انجیل یوحنا فصل 19 نگاه بکنید. آیه 34 در توصیف سربازان رومی میگوید یکی از لشکریان به پهلوی او نیزه‌ای زد که در آن ساعت خون و آب بیرون آمد. آنها ساق پای عیسی را نمی‌شکنند چون او جان سپرده بود. آیه 36، زیرا که این واقع شد تا کتاب تمام شود که می‌گوید استخوانی از او شکسته نخواهد شد، و باز کتاب دیگر می‌گوید آن کسی را که نیزه زدند خواهند نگریست. این آیه به کدوم واقعیت اشاره داره؟ در اینجا یوحنا درباره نبوت کتاب زکریا صحبت میکنه. این گروه کیستند که به اون کسی که نیزه زدند خواهند نگریست؟ زکریا میگه این گروه یهودیان هستند. به گفته زکریا روزی خواهد آمد که به او که نیزه زدند خواهند نگریست. منظور زکریا یهودیان میباشه. از کجا این رو میدونیم؟ چون کلام زکریا دقیقاً همینه. بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت و بر من که نیزه زدند خواهند نگریست. حالا ببینیم چه کسانی به عیسی نیزه زدند. آنها رومیان نبودند. چه کسی مسئول مرگ مسیح بود؟ قوم اسرائیل. در این خصوص به کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 22 نگاه بکنید. ای مردان اسرائیلی، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا تصدیق گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود می دانید، این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید. یعنی شما این کارو کردید. البته شما از رومیان استفاده کردید، اما کار شما بود. حالا به اعمال رسولان فصل 3 آیه 14 توجه بکنید. در اینجا روی صحبت با یهودیانه. شما آن قدوس و عادل را منکر شده خواستید که مردی خونریز به شما بخشیده شود و رئیس حیات را کشتید. بله، این کار یهودیان بود. بنابراین حرف کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 7 اینه که یهودیانی که به مسیح نیزه زدند او را خواهند دید. حالا به این نکته دقت بکنید. در کتاب مکاشفه متوجه میشید که تعدادی از یهودیان تا زمان بازگشت مسیح نجات پیدا میکنند و رستگار میشن. در واقع 144,000 یهودی نجات مییابند، یعنی 12,000 نفر از هر قبیله اسرائیل. این تعداد به دنیا بشارت خواهد داد. تعدادی از یهودیان نیز در نیمه دوم آن دوران مصیبت عظیم آخر زمان نجات خواهند یافت، دقیقاً قبل از بازگشت مسیح. از این رو شماری از یهودیان که به او خواهند نگریست تا قبل از بازگشت مسیح نجات خواهند یافت. اما سایر یهودیان زمانی که مسیح رو میبینند که از آسمان میاد هنوز نجات ندارند، ولی در همون لحظه نجات خواهند یافت. ناگفته نمونه که عیسی مسیح قبل از آن داوری نهایی از آسمان باز میگردد. البته نمیدونیم او چند وقت قبل از داوری نهایی برمیگرده. شاید چند روز یا شاید چند ساعت قبل از اون. در هر صورت زمان بازگشت مسیح زمان توبه خواهد بود. من معتقدم اون لحظه برای ملت بزرگ و عظیم اسرائیل لحظه نجات و رستگاری یهودیانی خواهد بود که در اون زمان زنده اند. در این راستا به کتاب زکریا فصل 12 برگردیم تا این حقیقت عظیم رو برای شما توضیح بدم. زکریا فصل 12 آیه 10: بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت. این جمله یعنی چی؟ یعنی من یهودیان رو نجات خواهم داد. بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و برای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود نوحه‌گری خواهند نمود و مانند کسی که برای نخست‌زاده خیش ماتم گیرد برای من ماتم تلخ خواهند گرفت. اما چرا گریه خواهند کرد؟ آنها به خاطر کاری که با ماشیه خودشون کردند گریه خواهند کرد. بله، روزی خواهد اومد که خدا خاندان داوود و یهودیان رو نجات خواهد داد و روح فیض و تضرعات رو بر اونها نازل خواهد کرد. همینجا بگیم واژه‌ای که تضرعات ترجمه شده به این معناست که خدا به یهودیان روح توبه عطا میکنه تا برای بخشش و آمرزش به خدا تمنا بکنن. آنها برای آمرزش به خدا التماس می کنند و خدا روح توبه رو به اونها می بخشه. یهودیان آن کسی را که به او نیزه زدند می نگرند که از آسمان می آید. آنها برای او ماتم خواهند گرفت، مثل کسی که تنها پسرش رو از دست داده باشه. یهودیان گریه تلخ و جگرسوز سر می دند، مثل کسی که نخست‌زاده‌اش رو از دست داده باشه. چون آن زمان تازه میفهمند چه کردند. یهودیان به گناه خودشون پی میبرند و اشک اونها اشک توبه خواهد بود. در ادامه به آیه 11 نگاه بکنید. در آن روز ماتم عظیمی مانند ماتم هدد رمون در همواری مجدون در اورشلیم خواهد بود. بله، یک ماتم و عزاداری عظیم، روزهایی سخت و دردناک، شبیه عزاداری در وادی مجدو زمانی که یوشیا پادشاه خدا ترس به دست فرعون کشته شد. دوم تواریخ فصل 35. دوباره به کتاب زکریا فصل 12 برگردیم. آیه 12: اهل زمین ماتم خواهند گرفت، هر قبیله جداگانه. قبیله خاندان داوود جداگانه و زنان ایشان جداگانه. قبیله خاندان ناتان جداگانه و زنان ایشان جداگانه. قبیله خاندان لاوی جداگانه و زنان ایشان جداگانه. قبیله شمعی جداگانه و زنان ایشان جداگانه. یعنی همه مردم عزاداری خواهند کرد. هر خانواده عزاداری خواهد کرد. همه اسرائیل ماتم خواهد گرفت. بله، عیسی مسیح با جلال درخشان برمیگرده. کل جهان او رو میبینه. یهودیان او رو میبینند. عده‌ای از اونها نجات خواهند یافت. کسانی هم که هنوز نجات ندارند در لحظه بازگشت مسیح با توبه و التماس گریه و زاری می کنند و فیض و آمرزش خدا نصیب اونها خواهد شد. حالا به این آیه زیبا در زکریا فصل 13 آیه 1 توجه بکنید. در آن روز، یعنی روز بازگشت مسیح، برای خاندان داوود و ساکنان اورشلیم چشمه‌ای به جهت گناه و نجاست گشوده خواهد شد. پس مسیح چکار خواهد کرد؟ او یهودیان رو پاک و طاهر خواهد کرد. چه حقیقت زیبایی! این یعنی نجات و رستگاری. بله، روزی فرا خواهد رسید که در آن روز خدا میگوید عصیان این زمین را در یک روز رفع خواهم نمود. زکریا فصل 3 آیه 9. آن روز روز بازگشت عیسی مسیح میباشه. همینجا به این نکته توجه بکنید که یهودیان عزاداری خواهند کرد، از شدت غم و اندوه به سینه میکوبند، شیون و ناله و زاری سر میدن که همه اینها نشانه سوگواری و ماتمی است که به توبه می انجامه. وقتی عیسی مسیح با جلال درخشان و خیره کننده برمیگرده، یهودیان توبه خواهند کرد. در این راستا کتاب اشعیا فصل 25 آیه 9 چنین میگوید: در آن روز خواهند گفت اینک این خدای ماست که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد. تا قبل از این روز 144,000 نفر نجات می‌یابند و به دنیا و به ویژه به یهودیان بشارت می‌دهند. بنابراین یهودیان پیغام انجیل را می‌شنوند. اونا می‌بینند که مسیح در جلال بر می‌گردد. آن یهودیان از شدت سوگواری به سینه میکوبند، چون خدا در حاکمیتش و به خاطر لطف و رحمتش روح تمنا رو بر اونها میریزه تا برای بخشش و آمرزش به درگاه خدا التماس بکنند. در اون لحظه خدا چشمه‌ای به جهت پاکی و طهارت جاری میکنه تا آن یهودیان رو از گناهانشون پاک و طاهر بکنه. اینجاست که رساله رومیان فصل 11 تحقق خواهد یافت که پولس میگه همچنین همگی اسرائیل نجات خواهد یافت. بله، یهودیان عیسی مسیح رو میبینن و ماتم میگیرن، ماتمی که به توبه میانجامه. حالا به گروه دیگه که مسیح را خواهند دید توجه بکنید. و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید. اما تمامی امتها و قبیله های جهان چه کسانی هستند؟ انجیل متی فصل 24 آیه 30 به طور مشخص به ما پاسخ میده. علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طایفه های زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را بینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید. وقتی عیسی مسیح را می بینند که برمی گرده، امتها و طایفه های دنیا ماتم خواهند گرفت. اما این ماتم سوگواری برای توبه نیست. دقت بکنید که اینها امتها و طایفه های غیر یهودی هستند، یعنی سایر ملت های جهان. الان درباره کلمه سینه زنی در این آیه به نکته جالبی توجه بکنید. در زبان یونانی این کلمه کوپتو می باشه که در مفهوم واقعی کلمه به معنی بریدن و زخمی کردنه. ریشه این کلمه به رسم و سنت مردم مشرق زمین برمی گرده. آن روزگار وقتی مردم به شدت دلسرد و نامید بودند، به دلایل عجیب و غریب بدن خودشون رو می بریدند و خودشون رو زخمی می کردند. آیا هنوز این رسم پابرجاست؟ برای من خیلی غیر عادی نیست اگه کسی بگه در اوج ناامیدی خودش رو زخمی و مجروح کرده. در این خصوص در کتاب اول پادشاهان فصل 18 آیه 28 انبیای مهار گسیخته و مضطرب بت بعل در وحشت از اینکه بت بعل دعای اونا رو نمیشنوه، موافق عادت خود خیشتن را به تیغا و نیزه ها مجروح می ساختن به حدی که خون بر ایشان جاری می شد. بله، مردم در اوج ناامیدی خودشون رو زخمی و مجروح می کنن. شرقی ها معمولا چنین می کردن. بعضی از آدما هنوز هم این کار رو می کنن. از این رو بریدن و زخمی کردن بدن نشانه عزاداری بود. وقتی عیسی مسیح باز می‌گردد، یهودیان به گفته کتاب زکریا ماتم می‌گیرند و عزاداری می‌کنند. ولی ماتم و عزایی که به توبه می‌انجامه. البته سایر مردم جهان نیز عزاداری خواهند کرد. اما این عزاداری برای توبه نیست. مکاشفه فصل 9 آیه 21 از قتل‌ها و جادوگری‌ها و زنا و دزدی‌های خود توبه نکردند. این پشیمانی و ندامتی نیست که توبه نتیجه اون باشه. در واقع آن مردمان در نهایت خدا رو نفرین می‌کنند. به خدا کفر میگن و اصلاً توبه نمی‌کنند. پس هنگام بازگشت مسیح همه او رو خواهند دید. یهودیان عزاداری و توبه خواهند کرد. غیر یهودیان از روی ترس و وحشت و به خاطر داوری ماتم می گیرند. حالا نوبت سومین مورده. واکنش به بازگشت مسیح. تا اینجا بررسی کردیم که جلال بازگشت مسیح در ابرها به چشم میاد. سپس فهمیدیم همه مردم بازگشت او رو خواهند دید. اما واکنش چی می باشه؟ این واکنش رو خیلی دوست دارم. بله، آمین. در اینجا در واقع یوحنا به قول معروف میگه بله، همینه، چنین باد. این واکنش یوحناست. او در این عبارت بله، آمین، یک کلمه یونانی و یک کلمه عبری به کار میبره. نه یک واژه یونانی به معنی بله است. آمین یک واژه عبری به معنی بله میباشه. یوحنا با هر دو زبان یک اعلامیه میده. یوحنا در مکاشفه فصل 22 آیه 20 نیز همین اصل رو تکرار میکنه. آمین، بیا ای خداوند عیسی. یعنی بله چنین باد. یوحنا پر از شوق و هیجانه. این واکنش اوست. واکنش ما نیز باید همین باشه. در نهایت در بررسی چکیده کتاب مکاشفه در خصوص بازگشت مسیح به آخرین ویژگی میرسیم، یعنی قطعی و حتمی بودن بازگشت مسیح. مکاشفه فصل 1 آیه 8: من هستم الف و یا، اول و آخر، میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و میآید، قادر مطلق. تعدادی از تفسیرها میگند نمیدونیم چرا آیه 8 در این بخش اومده، نمیدونیم آیه ارتباطی با آیه 7 داره یا نه. بله این گفته خداونده، ولی ما اهمیت اون رو در بافت این متن متوجه نمیشیم. بسیار خوب، خودم اولین بار که این آیه رو خوندم فهمیدم چرا اینجا اومده. آیا میدونید چرا این آیه اینجا اومده؟ چون خدا به ما میگه اگر خیال میکنید این رویداد اتفاق نخواهد افتاد و مسیح باز نخواهد گشت، من خودم مهر تایید میزنم که بدونید چه کسی همه کاره این رویداده و تا بدونید او کیست. بله میگوید آن خداوند خدا. کسی که این کلام را اعلام میکنه خداوند یهوه میباشه. در ضمن این کلام امضای خداست که قطعی بودن بازگشت مسیح رو تایید میکنه. چقدر باشکوه. خدا با تاکید بر سه صفت متعلق به خودش این نبوت رو امضا میکنه. همه ما با این سه صفت به خوبی آشناییم. صفت اول این است که خدا دانای مطلقه. من هستم الف و یا، من آلفا و اومگا هستم. حالا ببینیم این آلفا و اومگا یعنی چی؟ آلفا و اومگا اولین و آخرین حرف الفبای یونانی می باشه. یادمون باشه که الفبای هر زبان یک روش هوشمند و مبتکرانه برای ذخیره و انتقال دانش و معلوماته. الفبای زبان انگلیسی 26 حرف داره. با این تعداد حروف میتونیم بی نهایت کلمه بسازیم. الفبا یه ابتکار بسیار هوشمندانه هست. با 26 حرف در الفبای ما با ترکیب و چیدمان کلمات بیشمار میتونیم همه گونه دانش و معلومات رو حفظ و منتقل بکنیم. خارج از این حروف الفبا کلمات و واژگان در زبان ما معنی نخواهد داشت. اگر حروف عجیب و غریب رو که با الفبای ما سازگار نیست به اون اضافه بکنیم، کلمات برای ما ناآشنا و بی ربط و بی معنی خواهد بود. ولی در محدوده این الفبا میتونیم هر گونه دانش و معلومات رو منتقل بکنیم. اما ببینیم چرا خدا میگه من هستم آلفا و اومگا. او میگوید من برترین و عالی ترین الفبا هستم که در حاکمیت و اقتدارم همه دانش و معلومات در من جای داره. این کلام خداست. من الف تا یا هستم. من آلفا و اومگا هستم. من ای تا زد هستم. خدا این رو می‌فرماید چون ممکنه یه نفر درباره خدا بگوید تو میگی عیسی برمیگرده، شاید تو همه چیز رو ندونی، شاید چیزی وجود داشته باشه که این معامله رو به هم بریزه و تو حتی از اون خبر نداشته باشی. از اینو خدا میگه من الف تا یا هستم، من تمام دانش و معلومات رو در خودم دارم، هیچ اطلاعاتی، هیچ دانشی، هیچ حقیقتی، هیچ بینشی، هیچ حکمتی خارج از اون چه من میدونم وجود نداره. وقتی میگم مسیح برمیگرده او حتما برمیگرده، چون چیزی وجود نداره که از دانش و معلومات من خارج باشه. من آلفا تا اومگا هستم. من همه چیز رو میدونم. چون همه چیز رو میدونم، چیزی وجود نداره که اون رو ندونم. چیزی وجود نداره و رویدادی نمیتونه اتفاق بیفته که این تدبیر و برنامه ریزی رو به هم بریزه. چون چیزی وجود نداره که من ندونم. هیچ عامل ناشناخته‌ای وجود نداره که در بازگشت مسیح خرابکاری بکنه. حالا به دومین صفت خدا میرسیم که خودش به اون اشاره میکنه. یعنی صفت حاضر مطلق. خدا خودش رو کسی که هست و بود و میآید معرفی میکنه. این واقعا بی‌نظیره. خدا نمیگه من کسی هستم که آنجا بودم، اینجا هستم و آنجا خواهم بود. او فقط میگه هست و بود و میآید. این یک جمله با پایان بازه. در اینجا خدا حضور ابدی خودش رو اعلام میکنه. خدا همه وقت در همه جا حضور داره. او همیشه بوده. او همیشه خواهد بود. خدا هست. حضور خدا محدود نیست. حضور خدا به زمان یا مکان محدود نیست. حالا یه نفر ممکنه درباره خدا چنین بگه: شاید این دانش و معلومات تو به خاطر جا و مکانهایی است که در آنجا بودی، ولی ممکنه مکانهایی وجود داشته باشه که هنوز آنجا نرفتی و اونجا نبودی. پس ممکنه چیزهایی وجود داشته باشه که از اونها بیخبر باشی. در پاسخ خدا میگوید من همیشه و همه وقت همه جا هستم. چیزی خارج از جایی که من هستم وجود نداره. رویدادی بدون حضور من اتفاق نمیفته. رویدادی پس از رفتن من از اونجا رخ نمیده، چون زمانی وجود نداره که من جایی نباشم. زمانی نبوده که من از جایی رفته باشم. وقتی میگم عیسی مسیح برمیگرده، بازگشت او قطعی است، تمام امور، تمام مسائل، تمام افراد، تمام رویدادها، تمام مکانها، تمام واقعیتها تا ابد جلوی چشم منه. حالا سومین صفت خدا چیه؟ سومین صفت خدا قدرت مطلق اوست. در انتهای آیه 8 خدا می‌فرماید من قادر مطلق هستم. یه نفر میگه بله، شاید خدا دانای مطلق و همه چیز رو میدونه. شاید خدا همه جا حضور داره و چیزی وجود نداره که خدا کاملا از اون آگاه نباشه. اما شاید کسی قدرتمندتر از خدا وجود داشته باشه. اون فرد میتونه برنامه خدا رو به هم بریزه. از این رو خدا میفرماید اگر چنین تصوری دارید، یادآوری میکنم که من صاحب تمام قدرت هستم. در زبان یونانی واژه قادر مطلق پانتوکراتور میباشه. دانای مطلق بودن و حاضر مطلق بودن خدا فایده نمی داشت اگر خدا قادر مطلق نمی بود. همه اطلاعات رو که داشته باشید و همه چیز از چشم شما دور نباشه، هیچ فایده نخواهد داشت اگر نتونید اختیار دار رویدادها و اتفاقا باشید. ناگفته نمونه که عبارت خدای قادر مطلق 9 بار در کتاب مکاشفه به کار رفته. بله، خدا برترین قدرته. بله، خدا همه چیز دانه. بله، خدا همیشه و همه جا حضور داره. بله، خدا در قدرت و حاکمیت و اقتدار مطلق به طور مطلق با حاکمیت کامل تمام عیار، اختیار و کنترل همه چیز رو در دست داره. وقتی یوحنا میگوید عیسی مسیح باز میگردد، او حتما باز میگردد. خدا بازگشت مسیح رو تضمین میکنه. او در ابر جلال خواهد آمد و کل جهان او رو خواهد دید. یهودیان سوگواری خواهند کرد و نجات خواهند یافت. غیر یهودیان ماتم خواهند گرفت و هلاک خواهند شد. اما واکنش ما چنین باید باشد. بله، بادا چنین باد. خدا می فرماید به من ایمان داشته باشید، البته که چنین خواهد شد. کتاب مکاشفه آیه 7 حقیقت و به انجام میرسه، چون خدا با اعلام ذات خودش در آیه 8 اون رو تضمین میکنه. عیسی مسیح یک بار خودش رو فروتن کرد و از آسمان به کره زمین آمد، اما او در جلال و سرافرازی باز خواهد گشت. او یک بار آسمان رو ترک کرد تا جانش رو فدا بکنه، اما دوباره باز خواهد گشت تا بی ایمانان رو هلاک بکنه. عیسی مسیح یک بار آسمان رو ترک کرد تا خدمت بکنه، اما دوباره باز خواهد گشت تا به او خدمت بشه. او یک بار آسمان رو ترک کرد تا فیض ببخشه، اما دوباره باز خواهد گشت تا عدالت رو اجرا بکنه. او یک بار آسمان رو ترک کرد تا گمشدگان رو بجوید و نجات بده، اما دوباره باز خواهد گشت تا بازرسی و هلاک بکنه. با این توصیف سوال همیشگی کتاب مکاشفه اینه: آیا آماده اید؟ او باز میگرده. در این راستا آقای جان فیلیپس، مترجم کتاب مقدس اهل انگلیس، چنین میگه: یکی از شورانگیزترین بخش‌های تاریخ انگلیس درباره پیروزی‌ها و جنگ‌های صلیبی پادشاه ریچارد اول، ریچارد شیردل، در حالی که ریچارد دور از وطن مشغول شکست دادن صلاح الدین، بنیانگذار دودمان ایوبیان بود، سلطنتش روزگار سختی رو سپری می کرد. برادر هیلگر و بی‌نزاکت او به نام جان همه اختیارات پادشاه رو تصاحب کرد و کشور رو بیراهه برد. مردم انگلستان دچار رنج و سختی شدند و آرزویشان این بود که پادشاه بازگردد. آنها دعا می کردند او هرچه زودتر بازگردد. سپس یک روز ریچارد پادشاه بازگشت. او به انگلستان قدم گذاشت و مستقیم به سمت تخت سلطنت رفت. البته درباره این بازگشت باشکوه داستان‌های بسیاری گفته شده و در قصه ها و افسانه های انگلستان سینه به سینه گشته. یکی از اونها داستان رابین هوده. به این ترتیب قله های برادرش جان یکی پس از دیگری فرو ریختن. ریچارد کبیر ادعای تاج و تخت نمود و هیچ کس جرأت نکرد در مقابلش بیسته. مردم فریاد شادی سر دادند و ناقوس ها رو یکی پس از دیگری به صدا در آوردند. آن شیر بازگشته بود و همه بانگ می زدند: زنده باد پادشاه. اما روزی پادشاهی بسیار بزرگتر از ریچارد شیردل ادعای سلطنت بر سرزمینی بسیار بزرگتر از انگلستان خواهد کرد. آنها که در غیبت او به کره زمین جفا کردند و آنها که قلمروی سلطنت او رو تصاحب و دنیای متعلقه به او رو به نادرستی اداره کردند، همگی سرنگون خواهند شد. بله، فقط کسانی که او رو دوست دارند و در برابر حاکمیت و اقتدارش زانو میزنند در ملکوت او سهیم خواهند بود. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، ممنونیم که اجازه دادی هرچند کوتاه و مختصر اما با شادی و نشاط گوش چشمی از بازگشت مسیح رو بررسی بکنیم. هم صدا با یوحنا میگیم بله، آمین، بادا چنین باد. ای پدر آسمانی، دعا میکنیم هر کسی که اینجا حضور داره تسلیم مسیح باشه و آماده بازگشت او. در حالی که سرتون رو برای دعا خم کردید و در حال تفکر و تأمل هستید، بدونید که اگر عیسی مسیح رو نمیشناسید، برای آمدنش آماده نیستید. هیچ تضمینی وجود نداره که از هولناکترین رویدادهایی که زمان بازگشت او اتفاق میفته جون سالم به در ببرید، چون در اون زمان بیشتر مردم دنیا هلاک خواهند شد. هیچ تضمینی وجود نداره که شما جزو کسانی باشید که بازگشت او رو از آسمان نظاره میکنه. اما حتی اگر بتونید بازگشت او رو بنگرید، هیچ تضمینی وجود نداره که سپس توبه بکنید، چون جمعیت عظیمی از جهان توبه نخواهد کرد. برای همین پولس میگه امروز روز نجاته. همین الان، همین امشب از عیسی مسیح درخواست بکنید شما رو نجات بده. از گناهانتون توبه کنید و به او در مقام خداوند و نجات دهنده ایمان بیارید. امیدوارم قلبتون رو به روی عیسی مسیح باز کنید. ای پدر آسمانی، با دلمون حرف بزن. مبادا کسی آماده نباشه برای اون لحظه قطعی و حتمی و برای همه اون رویدادهای دلخراش که قبل از آمدن مسیح برای داوری روی خواهد داد. رحم کن به بسیاری از جانها و اونها رو نجات ده به خاطر عیسی مسیح. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org